سخنرانم شورای جلسه تهران ایه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 ارکولی گندم در تهران است. خانم بت با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. ازشون دعوت میکنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. خانم مونا اگه در جلسه هستید میکروفونتون رو باز کنم. خانم مونا سلام، جلسه در اختیار شماست.
سلام، شبتون بخیر. من مونا هستم، الکلی. Hi Beth, are you here?
Hi, I'm having a little difficulty hearing you. I'm going to turn my volume up.
Okay.
I can hear you better now.
Again.
Hi. I'm Beth and I'm an alcoholic. Are you having any difficulty hearing me?
No, it's okay for me.
Okay, great. So I'm Beth and I'm an alcoholic, and I'm a member of the Into Action group, which is a permanently virtual group. That means that anybody with a computer or a smartphone can attend. We meet on Tuesday nights at 7 p.m. Eastern Time, which is pretty much the middle of the night for you.
سلام به همگی، اسم من بت هست و من یک الکلی هستم. من عضو گروه Into Action هستم که در روزهای سه‌شنبه ساعت 7 به وقت ما جلسه برگزار میشه. البته خیلی وقته که جلسه ما به صورت مجازی هستش و احتمالاً جلسه‌مون برای شما میشه نصف شب تقریبا.
Thank you. And I want to thank Ali and Jane for inviting me to speak at this meeting.
و دلم میخواد که از علی و جین تشکر بکنم که من رو به این جلسه دعوت کردن تا بتونم برای شما صحبت کنم.
Today I'm going to be speaking about tradition 2, and tradition 2, like all the other traditions, has a long form and a short form.
امشب من میخوام راجع به سنت دوم صحبت بکنم، همونطور که میدونید، و همه سنت ها از جمله سنت دوم دارای یک فرم کوتاه و یک فرم بلند هستند.
Now this is the only tradition where the long form is actually shorter than the short form.
Yeah, weird. این تنها سنتی هست که فرم بلندش از فرم کوتاهش کوتاه‌تره.
So the short form, excuse me, the long form. I'm going to read the long form first. The long form says, for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God as he may express himself in our group conscience.
خب توی فرم بلند این سنت، یعنی سنت دوم، میخونیم که برای مقصود گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان بدان گونه که قادر است خود را در وجدان گروه متجلی سازد.
Now the short form adds one more sentence, so I'm going to read the short form and you will see that the beginning is the same but there is an additional sentence. The short form says, for our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God, as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern.
خب توی فرم کوتاه این سنت دوم هم میبینید که همونجوری مثل فرم بلند شروع میشه، ولی یک جمله اضافه تر داره. فرم کوتاه سنت دوم به این صورت هست که برای هدف گروه ما فقط یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان آنگونه که خود را در وجدان گروه ما ابراز می نماید. رهبران ما فقط خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمی کنند.
Last week I spoke about tradition one and I explained that there are sacrifices that we are asked to make in every one of these traditions.
هفته گذشته که در مورد سنت اول صحبت می‌کردم، اگه یادتون باشه گفتم که توی هر کدوم از این سنت‌ها ما نیاز داریم که یک فداکاری و یک از خودگذشتگی داشته باشیم.
So the sacrifice that I'm asked to make in tradition 2 is the right to be the boss, the right to be in charge.
و فداکاری از خودگذشتگی که قراره من توی سنت دوم بکنم و در واقع چیزی رو که قراره توی سنت دوم من در خودم قربانی بکنم اینه که در واقع نیاز به رئیس بودن یا در رأس چیزی قرار داشتن رو در خودم از بین ببرم.
Now, as I said, the short form is actually longer than the long form, and I'm going to talk about that a little bit later.
همونطوری که بهتون گفتم فرم کوتاه این سنت یه خود از فرم بلندش بلندتره و من در مورد این بعدا صحبت خواهم کرد.
Tradition 2 gives us the solution to all of the situations or problems that are implied in Tradition 1.
سنت دوم در واقع راه حلی برای تمام موقعیت‌ها و مشکلاتیه که توی سنت اول مطرح شده.
So the question is, how do we get all these crazy alcoholics to all pull together in the same direction?
سوالی که پیش میاد اینه که خب حالا ما این همه الکلی دیوانه رو چجوری میتونیم در کنار هم قرار بدیم تا به سوی یک هدف نهایی در حرکت باشه.
Remember, tradition one said that our common welfare has to come first.
یادتون باشه که در سنت اول داشتیم که مصالح مشترک ما میبایست در رأس قرار گیرد.
So the answer to this question about how we can all work together and put our common welfare first is in tradition 2.
جواب این سوال که چطور ما میتونیم مصالح مشترکمون رو در رأس قرار بدیم و چطور همه ما الکلی ها میتونیم در کنار همدیگه با هم کار کنیم در سنت دوم هست.
And the answer to the question in tradition 2 is the same as the answer to the situation expressed in step 1 and step 2.
So in other words, say it again, I didn't get it.
Tradition 1 describes what the problem is. Tradition 2 describes what the solution is. Okay? Step 1 describes what the problem is. Step 2 describes what the solution is.
Yeah, I got it. خب همونطوری که جواب مسئله یا مشکلی که در قدم اول مطرح میشه در قدم دوم هست، همونطور هم مشکل و مسئله در سنت اول بیان شده و در سنت دوم جواب و راه حلش رو میبینیم.
So in other words, step one says we have to admit we're powerless over alcohol. And step two says we need to find a power greater than ourselves to help us overcome that powerlessness.
اگه کمی بیشتر بخوام توضیح بدم، اینجوریه که توی قدم اول ما میگیم که ما بیقدرتی خودمون رو در مقابل الکل میپذیریم که این مشکل یا موقعیتی هست که برای ما پیش اومده و در قدم دوم راه حلش بیان میشه. در قدم دوم ما از یک نیروی برتر میخوایم که به ما کمک کنه که سلامت عقلمون رو به دست بیاریم.
Tradition 1 says that we must learn to put our common welfare first in order for AA to survive. And tradition 2 says that we need to tap into that higher power by accessing the group conscience.
همینطور هم در سنت اول ما با مشکل یا مسئله مواجه هستیم که مطرح میکنه که باید مصالح مشترکمون رو در رأس قرار بدیم تا بتونیم در واقع انجمن AA رو حفظ کنیم و در قدم دوم به ما میگه که برای رسیدن به اون هدف که در سنت اول بود نیاز داریم که به یک مرجع نهایی که خداوند مهربان هست در واقع متوسل بشیم و از اون کمک بخوایم.
Alcoholics Anonymous is very different from any other fellowship or organization, and it's often confusing to outsiders.
خب انجمن الکلی های گمنام با دیگر انجمن ها و سازمان های دیگه کاملا متفاوته و یک خورده حتی برای بقیه سازمان ها یا برای بقیه مردم درک انجمن الکلی های گمنام گیج کننده است.
They don't understand how we can possibly function without an organizational structure typical of most organizations.
خب بقیه مردم یا بقیه سازمان ها متوجه فعالیت های گمنام ما در انجمن الکلی های گمنام نمیشن و متوجه نمیشن که ما چجوری میتونیم به عنوان یک سازمان عمل بکنیم.
After all, look at this. The AA group elects its own leaders who have no power to make anyone do anything.
خب به این مثال دقت کنید که هر گروه در انجمن الکلی های گمنام خودش خدمتگزاران و رهبران خودش رو انتخاب میکنه که در واقع ما دوباره میایم میگیم که فقط خدمتگزار هستن و حکومت نمیکنن.
And these officers even have a schedule of rotation so they don't stay in their jobs very long.
و همینطور این خدمتگزارانی که ما انتخاب میکنیم به طور منظم در فواصل زمانی منظم میچرخن و عوض میشن و قرار نیست زمان طولانی در خدمت بمونن.
Even the conference cannot tell the individual members or groups what to do.
حتی کنفرانس جهانی هم نمیتونه به گروه ها یا اشخاص الکلی های گمنام بگه که چی کار بکنن.
After all, everything in AA is just suggested, not required.
خب همه اینها در این جمع میشه که همه چیز در AA در الکلی های گمنام به صورت پیشنهادی هست و نه الزام.
People frequently ask, who runs AA? That's a question that outsiders and even newcomers ask.
خب مردم مرتبا این سوال رو میپرسن که AA رو چه کسی اداره میکنه؟ این سوال رو کسانی که در خارج از انجمن AA هستن و همینطور تازه واردان مرتبا میپرسن.
Well, it's the group conscience that runs AA, and that's what this tradition is all about.
خب این وجدان گروهی هست که در واقع AA رو اداره میکنه و این چیزیه که سنت دوم درباره‌اش صحبت میکنه.
Let's look at what the group conscience is and how we access it.
خب بیاین یکم راجع به این صحبت بکنیم که وجدان گروه اصلاً چی هست و ما چطوری میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم.
The group conscience is the collective thinking of all of the members of a group.
وجدان گروه در واقع جمع‌آوری تفکرات و ذهنیات تمام افراد یک گروه در الکلی‌های گمنام است.
And the only way we can know what other people are thinking is to take the time to share and to take the time to listen.
و تنها راهی که ما میتونیم متوجه بشیم که در ذهن بقیه چی میگذره و به چی فکر میکنن اینه که زمانی بگذاریم که در واقع مشارکت بکنیم و به مشارکت بقیه گوش کنیم.
That's where the group business meeting comes in. Every AA group needs to be willing to take the time to meet regularly outside of the regular meeting time to discuss how a group functions.
خب این کاریه که در جلسات اداری هر گروه انجام میشه و هر گروه باید تمایل داشته باشه که زمانی رو خارج از جلسات در واقع معمول و هر روزش بگذاره تا یک جلسه اداری برگزار بکنن و در مورد ساختار گروه صحبت بکنن.
Most groups meet at least briefly to decide who's going to chair the meeting next week or who's going to make the coffee or tea and bring the refreshments.
So does it happen after the regular meeting? Briefly, yes, 5 or 10 minutes, yes. بیشتر بیشتر گروه ها حتی در بعد از اون جلسه معمول هر روز برشون یه زمان کوتاهی رو مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه اختصاص میدن فقط برای اینکه تصمیم بگیرن که هفته آینده کی گرداننده است یا مثلا کی قهوه درست میکنه.
But how many groups actually take the time to really discuss how effective the group is in carrying the message to the still suffering alcoholic?
ولی خب چند تا گروه رو شما میشناسین که به صورت صادقانه یک جلساتی رو خارج از جلسات معمولشون بذارن و بررسی بکنن که چقدر در رسوندن پیام به یک الکلی دیگه مؤثر هستند به عنوان یک گروه.
When a group takes the time to do this, they always seem to hear the voice of a loving God as we understand him.
معمولاً وقتی یک گروهی تمایل داشته باشه که این زمان رو بگذاره برای بررسی اینکه چقدر مؤثر هست برای رسوندن پیام، این شانس رو هم خواهد داشت که صدای خدای مهربان رو بشنوه که به کمک اون گروه میاد.
And that's the same voice we hear in step two when we're listening for a power greater than ourselves to help us.
و این دقیقا همون صداییه که ما در قدم دوم میشنویم وقتی که از خدا حالا به همون صورتی که خودمون درک میکنیم میخواییم که به ما کمک کنه.
So this is the time to ask yourself some questions. First, do I have a home group?
خب الان زمانش رسیده که شما از خودتون یک سری سوال بپرسید. سوال اول این که آیا من یک گروه خانگی دارم؟
There's a wonderful pamphlet that's called The Home Group. I'm not sure whether it is translated into Farsi.
No, it's not, unfortunately. یک پمفلت خیلی خوب هست به نام در واقع گروه خانگی که ایشون میگن که من مطمئن نیستم به فارسی ترجمه شده یا خیر.
The next question to ask is, does my group have a regularly scheduled business meeting? If not, there are two solutions.
Can you repeat it again?
The next question to ask is, does my group have a regularly scheduled business meeting? And if not, there are two solutions.
Okay. سوال دومی که از خودتون میپرسین اینه که آیا گروه خانگی من جلسات اداری منظم برگزار میکنه یا خیر؟ اگه جواب این سوال برای شما خیر هست، دو تا راه حل وجود داره.
The first solution is to suggest that your group schedule a business meeting to be held regularly, usually weekly. Usually monthly, at a time other than during the meeting, not during the meeting.
خب راه حل اول اگه جوابتون به اون سوال خیر بود اینه که به گروه خانگی خودتون پیشنهاد بدید که جلسات اداری به طور منظم معمولاً به صورت ماهانه برگزار بکنه و این خیلی مهمه که این جلسات اداری در زمانی خارج از جلسات معلوم و معمول برنامه ریزی بشه.
Or if the group doesn't want to do that, the other solution is to get a new home group that does have a regularly scheduled business meeting.
و راه حل دوم هم اینه که اگه شما به گروهتون پیشنهاد میدید که این کار رو بکنه و انجام نمیده شما میتونید گروه خانگیتون رو عوض کنید و یک گروه خانگی انتخاب کنید که جلسات اداری منظم برگزار میکنه.
Here's another question to ask. Do I always make sure that I take the time to attend my group's business meeting?
خب سوال سوم هم اینه که از خودتون بپرسید که آیا من زمانی رو اختصاص میدم که در جلسات اداری گروه خانگی خودم شرکت کنم یا خیر؟
At our business meeting, do we take the time to discuss what's happening in our group?
سوال بعدی اینه که آیا ما در جلسات اداری منظمی که تشکیل میدیم در مورد این بحث میکنیم که گروهمون چه تاثیرگذاری و چه کارهایی داره انجام میده؟
And do we take the time to find out what's happening in AA in my local area or even in my country, even when everyone's in a hurry to get home?
و اینکه آیا گروه خانگی من در جلسات اداریش در این مورد صحبت میکنه که آیا این گروه چه تاثیرگذاری در منطقه خودش و حتی در کشور خودش داره و آیا زمان رو اختصاص میدیم که بعد از جلسه بمونیم و نخواهیم سریعا به خونه بریم؟
Frequently at groups that I've attended, people are in such a hurry to get home from the meeting that they're not willing to stick around and talk about these issues.
So you're talking about the business meeting or
yeah,
the regular?
Frequently people, when I go to a meeting, after the meeting, people are not willing to stay for the business meeting because they need to get home mm-hmm. to their families and whatever else, to television.
Okay. خب ایشون میگن که معمولا توی جلساتی که من میرفتم اینجوری بود که بعد از اینکه جلسه معمولیمون تموم میشد خیلی کسی تمایل نداشت که برای جلسه اداری صبر بکنه و جلسه اداری رو هم شرکت بکنه، همه دلشون میخواست برن و به زندگیشون برن.
Let's talk about the ultimate authority that's mentioned in tradition 2.
بیایید یکم راجع به این مرجع نهایی که در سنت دوم راجع به صحبت شده حرف بزنید.
The ultimate authority is just another way of describing the informed group conscience.
در واقع این مرجع نهایی بازگو کردن یک جور دیگه بازگو کردن همون وجدان گروهه. در واقع مرجع نهایی همون وجدان گروهی هست.
It's very important to understand that there's a big difference between the group conscience and the informed group conscience.
خب خیلی مهمه که اینو بدونیم که it's a little bit hard to translate. در واقع بین وجدان گروه و وجدان گروه آگاه، یعنی وجدان آگاه گروه، تفاوت‌هایی هست.
Now, do you have the book AA Comes of Age in Farsi?
Not translated.
No, okay. There is a book called AA Comes of Age, which says that when a group is properly informed of the facts, it's usually smarter than any one individual.
خب یه کتابی هست به نام الکلی های گمنام به بلوغ میرسد که در اون کتاب میگه که وقتی که یک گروه از واقعیت یا حقیقت آگاه میشه خیلی مثمر ثمرتر هست تا یک شخص از واقعیت آگاه بشه.
So in other words, a group of people meeting together is smarter than just one individual by himself.
خب به زبان ساده تر میشه گفتش که وقتی چند نفر از اعضای یک گروه دور هم جمع میشن و در مورد یک چیزی صحبت میکنن میتونن خیلی هوشمندانه تر عمل کنن تا اینکه یک شخص به تنهایی بخواد یک تصمیم رو بگیره.
So that's why it's so important to take the time to meet and discuss everything that's happening.
خب برای همین مسئله هم هست که خیلی مهمه که زمانی رو اختصاص بدید و با اعضای گروه در مورد مسائل گروه صحبت بکنید در جلسات اداری.
And the 12 concepts, which we're not going to talk about tonight, are really critical when we're trying to have an informed group conscience.
خب 12 مفهوم هم که ما امشب در موردشون صحبت نمی کنیم خیلی میتونن کمک کنن و خیلی مهم هستن وقتی که صحبت از در واقع آگاهی جمعی یا آگاهی گروهی میشه.
The 12 concepts talk about the right of decision, the right of participation, and the minority opinion.
در واقع 12 مفهوم راجع به تصمیم گیری های گروهی حق مشارکت در واقع حق همبستگی و انجام دادن یک کاری با هم و حق اظهار نظر رو در موردش صحبت میکنم.
So we're not going to talk about those concepts now, but there is a wonderful meeting tomorrow at the same time that is doing the same thing we're doing, but they're talking about the concepts rather than the traditions.
خب ما امشب قرار نیست که در مورد 12 مفهوم صحبت بکنیم ولی خب خیلی خوبه که فردا در همین ساعت این جلسه یک جلسه برگزار میشه که در مورد 12 مفهوم هستش.
Our elected leaders are there to guide our groups but not to boss them.
خب در واقع رهبران ما که در سنت دوم بهش اشاره میشه خدمتگزارانی هستن که ما خودمون اونها رو انتخاب میکنیم و انتخابی هستن و قرار نیست که در واقع ریاست بکنن، فقط قرار هست که کمک بکنن برای جلو بردن اهداف گروه.
In AA we practice the spirit of rotation. Rotation protects the group.
خب توی AA ما تمرین میکنیم که این خدمت‌ها رو هی عوض بکنیم و بچرخونیم بین اعضای گروه و این کمک میکنه که کسی قرار نباشه ریاست بکنه.
AA is refreshed by a planned rotation of trusted servants at every level.
خب در هر سطحی که این خدمتگزارها باشن، چه خدمت جزء و چه خدمت کل، این عوض شدنشون و چرخش خدمتگزارها باعث میشه که هی تازگی جدیدی به انجمن الکلی های گمنام اضافه بشه.
So it's very important that the person who chairs the meeting rotates, that it's not the same person month after month after month.
خب خیلی مهمه که کسی که جلسه رو میگردونه در واقع گرداننده گروه حتما بعد از یه مدت مشخص عوض بشه و قرار نباشه ما همیشه یک گرداننده رو ببینیم که جلسه رو اداره میکنه.
And it's also important for the person who makes the coffee or the tea to change periodically.
همینطور این هم اهمیت داره که حتی کسی که قهوه یا چایی هم درست میکنه عوض بشه و خدمتش رو به نفر بعدی منتقل بکنه.
Let's go back to the fact that the short form of tradition 2 is longer than the long form.
خب برگردیم به این مسئله که اول جلسه هم گفتیم که سنت دوم فرم کوتاهش بلندتر از فرم بلندشه.
People have wondered why this is so, and Bill never really addressed the question.
معمولاً برای همه جالبه که بدونن چرا این اتفاق افتاده، چرا فرم کوتاه سنت دوم از فرم بلندش بلندتره، ولی بیل دابلیو هم هیچ وقت به صورت شفاف و واضح به این موضوع اشاره نکرده.
Now, I think this goes back to the early 1940s when Bill was proposing that we create a general service conference.
خب من فکر میکنم که این موضوع برمیگرده به اوایل دهه 1940 که بیل داشت سعی میکرد که در واقع یک کنفرانس جهانی رو پایه‌گذاری بکنه.
And when he was trying to create the General Service Conference, many AA members were opposed to the idea.
خب وقتی که ایشون داشت در واقع کنفرانس خدمات عمومی رو پایه‌گذاری می‌کرد، خیلی از اعضای AA مخالف بودن با این ایده.
People thought that the General Service Conference and the General Service Board was going to become a form of government.
خب این افرادی که با این موضوع مخالفت می‌کردن معتقد بودند که این در واقع کنفرانس خدمات عمومی قرار مثل یک دولت عمل بکنه یا یک سازمان این شکلی رسمی بشه.
They thought that the people who served at the board and the people who served at the conference were going to become our bosses and tell us what we had to do.
و این افراد فکر میکردن که کسانی که قراره در هیئت مدیره این خدمات عمومی خدمت بکنن بعد از یک مدت تبدیل میشن به رؤسای ما و قراره به ما بگن که چی کار بکنیم و چی کار نکنیم.
So Bill probably added that sentence so that the members didn't think that any of these people we elected were there to govern us and tell us what to do. Instead, they were there to serve us.
Okay. احتمالاً بیل دابلیو این جمله رو به سنت اول اضافه کرده که رهبران ما خدمتگزاران ما هستند و آنها حکومت نمی‌کنن تا بقیه رو مطمئن بکنه که این افرادی که قرار توی سازمان خدمات عمومی خدمت بکنن قرار نیست تبدیل به رئیس بشن و بر ما حکومت بکنن.
Another point I want to make is that rotation is critical in Alcoholics Anonymous.
موضوع مهم دیگه که باید بهش اشاره بکنم اینه که چرخش خدمت در واقع عوض شدن خدمت‌ها توی یک بازه زمانی مشخص مسئله بسیار مهمی در انجمن AA هست.
It keeps our leaders from thinking that they're in charge.
این چرخش خدمت باعث میشه که رهبران ما و کسایی که خدمت میکنن و در رأس هستن فکر نکنن که قرار ریاستی انجام بدن.
The fellowship is refreshed by the spirit of rotation. It stays fresh.
انجمن ما با انجام دادن این چرخش خدمت ها و عوض شدن خدمت ها تازه میمونه.
So if you have food in your refrigerator and you only use the food at the very front of the shelf, the food at the back of the shelf begins to become stale.
خب اگه شما در واقع غذاهایی رو توی یخچالتون داشته باشین و مدام فقط از اون قفسه‌ای که جلوی چشمتون هست غذاها رو بردارید و استفاده بکنید و غذاهایی که در پشت اون در قفسه‌های پشتی هستن رو دست نزنید، اون غذاها کم کم خراب میشن.
So it's important to rotate the food and then you're always using fresh food.
خب خیلی مهمه که این در واقع چیزهایی که توی یخچالتون رو دارید هی مرتب اینا رو جاشون رو عوض بکنید تا اون غذاهایی که اون پشت هستن رو هم بتونید ببینید و ازشون استفاده بکنید.
It's the same thing in Alcoholics Anonymous. No one in Alcoholics Anonymous serves for more than 4 years.
خب این حقیقت در مورد الکلی های گمنام هم حقیقت داره و صدق میکنه. هیچ کس در الکلی های گمنام حق نداره بیشتر از 4 سال پشت سر هم خدمت کنه.
In the US and Canada, our trustees serve, our alcoholic trustees serve for 4 years.
مثلا توی آمریکا و کانادا اینجوریه که You said alcoholic trustees.
Alcoholic trustees. Alcoholic.
در واقع کسایی که ما بهشون اعتماد الکلی های مورد اعتماد ما بیشتر از 4 سال خدمت نمی کنن.
We allow our non-alcoholic trustees to serve for longer periods because they're not crazy like we are.
و ما اجازه میدیم به خدمتگزاران مورد اعتمادمون اونا که الکلی نیستن بیشتر از 4 سال خدمت بکنن به خاطر اینکه اونا مثل ما دیوونه بازی در نمیارن و میتونن مدت بیشتری خدمت کنن.
And most of the positions in AA are much shorter terms, usually 1 or sometimes 2 years.
خب بیشتر در واقع خدمت هایی که در AA هستن مدت زمان کوتاه‌تری رو دارن، مثلا 1 سال یا 2 سال.
Some positions like the coffee or tea maker and the group secretary are frequently much shorter.
خب خدمتگزارای دیگه ای هم هستن که مدت زمان کوتاه‌تری حتی خدمت میکنن، مثلا کسی که قهوه یا چای درست میکنه یا منشی گروه.
In my home group we have a different chairperson every week.
مثلا توی گروه خانگی من ما هر هفته گرداننده جلسه رو عوض میکنیم.
We only have 5 or 6 members of our group, so each member usually gets to chair once a month.
So you are 5 or 6 members.
5 or 6 members, not attendees, but members.
خب ما در واقع توی گروه خانگیمون 5 یا 6 نفر عضو هستیم، عضو گروه خانگی، نه کسانی که در جلسه شرکت میکنن. پس این خدمت رو، یعنی گرداننده جلسه رو، هر دفعه میدیم به یکی از اعضای گروه.
And then every week we invite someone who's not a member of our group to speak at our group.
و هر هفته هم یک نفر رو انتخاب میکنیم که از اعضای گروه خانگی ما نیست، از اعضای دیگر گروه هاست، تا بیاد توی جلسه ما و به عنوان سخنران صحبت بکنه.
And of course all the people who attend the meeting have some opportunity to share after the speaker.
و خب واضحه که همه افرادی هم که در جلسه شرکت میکنن حق دارن که بعد از صحبت‌های سخنران مشارکت کنن.
If we invited the same person to come and speak week after week after week, people would get pretty tired of hearing that person.
خب اگه این اتفاق بیفته که ما یک سخنران رو برای هفته‌ها پشت سر هم دعوت بکنیم تا در واقع صحبت بکنیم، اتفاق میفته که اعضای اون جلسه و کسانی که در جلسه شرکت میکنن از صحبت‌های اون بالاخره خسته میشن.
Here's a story about how one group practiced tradition 2.
خب میخوام یه داستانی براتون تعریف بکنم از اینکه چطور یک گروه میتونه سنت دوم رو تمرین بکنه.
There was a person who was chairing a meeting, and every week he only called on men to share at the meeting.
It's a real story, right?
Pardon me?
I said it's a real story, right?
Yeah, yeah.
Yeah. خب یک نفر در گروه بود که به عنوان گرداننده بود و هر جلسه این اتفاق می افتاد که فقط به مردهای جلسه اجازه مشارکت می داد.
So the women in the group were very frustrated because they wanted to be able to share as well.
خب طبیعیه که خانمایی که توی جلسه بودن خیلی از این موضوع عصبانی و ناراحت می‌شدن به خاطر اینکه اونا هم دوست داشتن مشارکت کنن ولی بهشون اجازه داده نمی‌شد.
The group discussed the situation at their group conscience meeting and they changed the procedure so that everyone would have an opportunity to share.
خب این موضوع در جلسه اداری گروه مطرح شد به عنوان یک مشکل و نتیجه این شد که در واقع روند جلسه تغییر کرد و از اون به بعد همه اعضا چه زن چه مرد اجازه داشتن که مشارکت کنن.
Most of these traditions can be applied to our personal life as well. Let's look at how tradition two is used in our homes.
خب ما خیلی از این سنت ها رو میتونیم در زندگی شخصی خودمون هم عمل کنیم و نگاهی بهش بندازیم. حالا بیاید ببینیم که سنت دوم در واقع چطور در خونه ما و در زندگی شخصی ما میتونه وارد بشه.
I think when you have a family, it's very important to discuss family situations with every member of the family.
من فکر میکنم اگه شما صاحب خانواده ای هستید خیلی مهمه که اگر مشکل یا مسئله در خانواده شما به وجود میاد با همه اعضای خانواده بشینید و اون مبحث رو در واقع باز کنید و دربارش صحبت بکنید.
When I was married, I had two children and my husband would insisted on being the one to make all the decisions.
در واقع در زمانی که من ازدواج کرده بودم و دو تا فرزند داشتم همسر من همیشه بر این مسئله اصرار داشت که تمامی تصمیمات مربوط به خانواده رو خودش به تنهایی بگیره.
Whenever my children questioned why we were doing something or why we were doing it a certain way, he always said, because I said so.
و وقتی بچه‌های من ازش سوال می‌پرسن خب چرا ما باید این کارو بکنیم و چرا باید این فرایند رو طی بکنیم که همه تصمیمات رو شما به عنوان پدر خانواده بگیرین، اون برمیگشت و میگفتش که به خاطر اینکه من گفتم و من اینجوری می‌خوام.
ببخشید. خانم مونا، دوستان تو صفحه چت میگن صدای شما ضعیفه، اگر شما بیت خوبه شما یه مقداری بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بلندتر حرف میزنم. چشم. Okay, keep going. Sorry.
Okay, that meant that he was the boss and he was in charge instead of letting everyone in the family have some input.
خب این معنیش این بود که همسر من خودش رو رئیس خانواده میدید و به کسی در خانه اجازه نمیداد که حرفی بزنه یا تصمیمی بگیره.
Now, of course, children can't decide how a family is going to function, but they can have some input, and it's important to ask their opinions.
خب خیلی واضحه که شما اگه بچه های کوچیک داشته باشین شاید قدرت تصمیم گیری آنچنانی نداشته باشن، ولی باید بهشون اجازه بدید که صحبت بکنن و نظرات خودشون رو اعلام بکنن.
Years ago, after my children were grown, I had two roommates, and we always had monthly get-togethers to talk about how things were going in our house.
سالها پیش وقتی که بچه های من دیگه بزرگ شده بودن و من در یک خونه زندگی می کردم که دو تا هم اتاقی دیگه هم داشتیم، ما تصمیم گرفته بودیم که ماهیانه یک جلسه بذاریم و در اون راجع به مشکلاتی که در اون خونه داریم صحبت بکنیم.
So my roommates and I were actually having a group conscience meeting.
در واقع کاری که ما کرده بودیم این بود که من و هم اتاقی هم و هم خونه هم یک جلسه وجدان گروهی داشتیم.
This idea of trying to achieve a group conscience is through all of Alcoholics Anonymous, from the home group all the way up to the General Service Board.
خب این ایده در واقع رسیدن به یک وجدان گروهی و یک تصمیم گیری گروهی رو شما میتونید در همه قسمت های الکلی های گمنام از یک گروه کوچک خانگی گرفته تا دفتر خدمات عمومی ببینید.
So that's a pretty good overview of tradition two, and now we're going to open the meeting for questions or comments.
خب من فکر می‌کنم یک دیدگاه کلی و یک توضیح کلی در مورد سنت دوم به شما دادم و حالا منتظر می‌مونیم که سوالات شما رو بشنویم.
And thank you so much for listening and for being willing to participate.
Thank you. Personally, it is really interesting to me.
Great. Cool. مرسی. خب یه دوستی با یک سال هوشیاری پرسیدن که هیئت معتمدین چطوری انتخاب میشن؟ دائمی هستن یا دوره‌ای؟ کارشون چیه؟
Okay. So there's a question. Somebody is asking that how are the trustee servants chosen, and are they doing the service permanently or not?
The trustees or the trusted servants?
The trustees, yes.
Okay, the trustees of the General Service Board are elected by the General Service Conference. The conference is made up of representatives of all of the groups.
Okay, ایشون میفرمایند که در واقع دفتر خدمات عمومی، کنفرانس خدمات عمومی از بقیه گروه ها یک سری نماینده داره که اون نمایندگانی که در دفتر خدمات عمومی هستن هیئت معتمدین رو انتخاب میکنن.
All of that is described in our service manual. I am sure that you have some kind of a service manual for your general service structure.
و همه این فرایند در واقع جزوه خدمات عمومی تشریح شده و ایشون میگن که منم مطمئنم که شما یک ساختار خدماتی برای خودتون ترجمه شده به فارسی دارید.
خب مرسی ازتون. خب دوست دیگری سوال کردن که من هم خودم اینجوریم، هم زیاد دیدم که الکلی ها به سنت ها خیلی علاقمند نیستن. چرا اینجوریه و کار کردن سنت ها چه تأثیر مستقیمی در بهبود زندگی ما داره؟ چون که من از اولی که در انجمن بودم همیشه آدمایی بودن که سنت ها رو رعایت کردن و گروه سرپا نگه داشتن و من هیچ موقع لزوم رعایت این موارد رو درک نکردم، مگر اینکه واقعا حس کنم توی تأثیر مستقیم توی زندگی میذاره.
خب به امید خدا. I try my best. So there's another member is asking that I myself and my other friends in Alcoholics Anonymous, most of us don't like to work on the traditions and don't like to listen about the traditions. So how can they be effective in our own life? And what are the effectiveness generally?
Well, I gave you some examples of how I use the second tradition in my life. And as I go through the traditions, I'm going to try to continue to give you examples of how I apply the traditions to my life.
خب ایشون می‌فرمایند که من همین الانش هم در مورد در واقع عمل کردن به سنت‌ها و قرار دادن سنت‌ها در زندگی شخصی خودم با شما صحبت کرده بودم. اگه یادتون بیاد جلسه پیش همشون گفتن که هر سنتی یک در واقع عمل کردی در انجمن الکلی‌های گمنام داره و یک عمل کردی در زندگی شخصی خود من داره که میتونم ازش استفاده بکنم و ایشون میگن که اگه صبر کنید من مثال‌های بیشتری در مورد اینکه چطور این سنت‌ها میتونن در زندگی ما مؤثر باشن برای شما خواهم زد.
خب مرسی. بریم سوال بعدی. دوستی پرسیدن پیشوایان ما دقیقاً یعنی کیا؟ و چجوری بفهمیم کی ریاست میکنه کی داره خدمت میکنه، به خصوص تو گروه های مجازی که جلسات اداری رو نمیشه خیلی خوب برگزار کرد؟
ببخشید یه دفعه دیگه قسمت آخرش رو میگین.
میگه به خصوص توی جلسات مجازی که نمیشه جلسات اداری رو خوب برگزار کرد.
Another person is asking who are exactly our servants and how can we understand that somebody acts like a boss or something in our meetings, especially about the virtual meetings that we cannot have the business meetings as well as the in-person meetings?
Well, The trusted servants are everybody who's elected or appointed to serve in any capacity.
خب خدمتگزار در واقع پیشوایان ما همون کسایی هستن که ما خودمون انتخابشون میکنیم تا در یک موقعیت خاصی خدمت کنن در گروه.
So in my home group, we decide who's going to chair the meeting every week. That's just one example.
مثلا من برای شما مثال زدم که در گروه خانگی که من درش هستم ما انتخاب میکنیم که هر هفته چه کسی گرداننده باشه.
In our service structure in the US and Canada, we have districts and we have areas. And each of those districts and areas have officers who we elect. So we elected the district members elect district officers and the area members elect the area officers.
I have lots of delay. Can you hear me?
Yeah, you were frozen for a minute, but I can hear you now.
Okay, it's okay for me now too. مثلا اینجا در آمریکا و کانادا ما مناطق و ناحیه هایی داریم که در هر کدوم از این مناطق و ناحیه ها خدمتگزاران و پیشوایان خاصی داریم که باز هم خودمون اونا رو انتخاب میکنیم. مثلا ممکنه ما در گروه انتخاب کنیم یا یه خود بزرگتر بشه و نماینده های گروه ها اونا رو انتخاب بکنن. ولی در واقع پیشوایان ما همون کسانی هستن که ما انتخابشون میکنیم.
So let me explain a little bit more. Every group in the United States and Canada can elect a representative. We call them a GSR, General Service Representative. And that person goes to the district meetings and the area meetings.
اگه بخوام بیشتر توضیح بدم این شکلیه که مثلا در آمریکا به این صورت پیش میگیم که هر گروه یک نماینده انتخاب میکنه که اون نماینده خدمات عمومیه و اون نماینده میتونه به ناحیه و منطقه بره و در جلسات اونا شرکت بکنه و در واقع بحثایی که در گروه پیش میاد رو اونجا مطرح کنه.
Those are the people who elect the district officers and the area officers and the delegate who goes to the general service conference.
خب بعد از اینکه این اتفاق میفته و اون نماینده میره اونجا دوباره توی اون جلسه یک سری انتخاباتی برگزار میشه که یک نماینده دیگه در واقع نماینده یک کشور یا یک منطقه بزرگتر انتخاب میشه و به در واقع کنفرانس خدمات جهانی فرستاده میشه.
So the group has business meetings, group conscience meetings, and they elect the GSR. The district and the area have group conscience meetings, and they elect the delegate. The delegate goes to the conference, and the conference has a big business meeting that's just a group conscience meeting.
خب همونطور که میبینید از کوچیک شروع میشه میره به جلسات بزرگتر دیگه. یک گروه خانگی نماینده انتخاب میکنه برای منطقه یا ناحیه، نماینده میره به ناحیه، دوباره در یک جلسه اداری دیگه شرکت میکنه، اونجا دوباره یک نماینده انتخاب میشه از کشور، میره به کنفرانس خدمات عمومی و در اونجا هم دوباره جلسات اداری بزرگتری برگزار میشه.
And at the conference they decide whether there are going to be changes made to Alcoholics Anonymous. And since the conference is made up of representatives from all the groups really have a chance to participate in the decisions. Does that make sense?
Yeah, it is. خب پس نهایتاً اون جلسه اداری که در کنفرانس جهانی برگزار میشه متشکل از اعضایی از همه الکلی های گمنام در سراسر جهان. پس اون اعضا تصمیم میگیرن که چه اتفاقاتی برای الکلی های گمنام بیفته و چه تغییراتی در سیستمش رخ بده. در واقع همه ما در این انتخاب و در این تغییرات دخیل هستیم.
Okay, so
there was another I'm sorry, there was another part of the question that I think is important. He's asking about the virtual business meeting. So can they be effective, or how can we make them more effective?
A virtual business meeting?
Yes,
Absolutely.
Because of this situation.
Absolutely. We've been meeting virtually, our groups, our districts, our areas, and even the General Service Conference have all been meeting virtually for the last year and a half.
در مورد اینکه جلسات مجازی اداری هم برگزار میشه ایشون میگن که خب این موقعیتی که برای همه پیش اومده بله درسته ما جلسات اداری گروه خودمون جلسات اداری ناحیه و جلسات اداری جهانی هم حتی در یک سال و نیم اخیر به صورت کاملا مجازی برگزار شده و خب اتفاق خاصی هم نیفتاده.
Let me give you an example of a change that our General Service Conference made as a result of the virtual group conscience meeting.
بذارید من یه مثالی براتون بزنم از اینکه به خاطر همین که جلسه ها مجازی شدن چند وقته کنفرانس خدمات جهانی چه تغییراتی در سیستم داده.
At most of our meetings in the United States and Canada, we read what we call the preamble. Do you read the preamble?
Yeah, in most of the meetings. در بیشتر جلسات ما در آمریکا و کانادا ما در اول جلسه چیزی رو میخونیم که بهش میگیم preamble در واقع معرفی الکلی های گمنام هست.
The first sentence of the preamble said, Alcoholics Anonymous is a fellowship of men and women.
مثلا اولین جمله این معرفی الکلی های گمنام قبلا این بود که الکلی های گمنام انجمنی است از زنان و مردان.
This year the conference changed that. So now it says Alcoholics Anonymous is a fellowship of people. We want it to be inclusive.
و امسال کنفرانس خدمات جهانی این جمله رو اینطور تغییر داد و از این به بعد ما میخونیم انجمن الکلی های گمنام انجمنی از افرادی است که افراد به جای زنان و مردان. این تغییر ایجاد شده به خاطر اینکه ما میخوایم گستره بیشتری از در واقع انجمن الکلی های گمنام قرار وسیع تر بشه.
Some adults don't identify as men or women, and some young people coming into AA aren't adults yet. They're not men or women.
خب این دو تا کلمه یعنی کلمه مردان و زنان کلمات خوبی نبودن به خاطر اینکه خیلی ها هستن که میان به انجمن الکلی های گمنام و سنشون پایین خودشون رو مرد یا زن نمیدونن یا حتی بزرگسالانی هستن که خودشون رو نمیتونن در گروه مردان یا زنان جای بدن بنابراین این کلمات تغییر کردن به افراد.
And remember that next year that General Service Conference, which is a group conscience meeting, may make that change it back again.
و یادتون باشه که همینطوری که این تغییر امسال اتفاق افتاد ممکنه که این کنفرانس که در سال آینده دوباره جلسه ای خواهد داشت این تغییر رو برگردونه و مثلا این جمله رو برگردونه به حالت قبلی خودش یا حتی یه تغییر دیگه درش ایجاد کنه.
That's just one example.
Thank you. And all of them happened virtually, yes?
Pardon me? All of them what?
These changes happened in virtual business meetings, right?
These changes happen how? I didn't quite get the...
In virtual business meetings.
In virtual, absolutely. The whole conference was virtual. My group has a meeting every month. At a virtual business meeting. We had one last week.
و همه این تغییرات در جلسات اداری مجازی اتفاق افتادن و ایشون میگن که گروه خود من هم تاکید میکنن که جلسات اداریشون رو به صورت مجازی همچنان برگزار میکنن.
Okay, I only have a couple of minutes left, So
for one more question or more?
Let's try one or two.
اوکی okay. میگن که برای یک یا دو سوال دیگه وقت دارم.
خیلی عالی. یان دوستی پرسیده آیا خودخواهی میتونه توی خدمت هم فعال بشه؟ اگر اینجوری باشه آیا دیگه اون خدمت برای من فایده داره؟ چون من فکر میکنم خدمت برای جلوگیری از خودخواهیه. اگر اینجوری هست چجوری میتونیم بفهمیم در خدمت خودمون خودخواه شدیم؟
اوکی okay. I think it is more related to tradition one, but I ask it anyway. So they're asking that how can I see that I'm a proud person when I do a service or something?
I'm not sure what you mean. What do you mean, a proud person?
So seeing myself, just myself, not others.
فکر میکنم خانم اونو منظورشون اینه که مثلا من توی خدمتی هستم و خدمت مثلا نمیخوام رها کنم برای تو بهبودیم خیلی خودخواهی دارم میکنم یا مثلا دارم جهت میدم اینجوری فکر میکنم یعنی به جای خدمت با عشق خدمت خودخواهانه آره منظورشون میکنم اینه
If it is so, so imagine that I have, I'm doing a service, but I don't want to leave it because I think it is good for my recovery. So is it a good thing or a bad thing?
Well, it's good and bad. It's good for your recovery, but it's also good for you to do something else and let another person have the chance to do what you enjoyed. There's always work to be done. Always.
Right. میگن که این هم میتونه خوب باشه هم بد. خوب از این لحاظ که بله درست میگید میتونه برای در بهبودی شما کمک کننده باشه ولی قرار نیست که در یک خدمت همیشه بمونید. شما میتونید خدمتی که انجام میدید رو عوض کنید و همیشه یادتون باشه که کارهای زیادی در AA برای انجام دادن وجود داره که شما میتونید در اونها بچسبید و خدمت‌های دیگه ای رو انتخاب کنید نه اینکه یک خدمت رو بهش بچسبید و ول نکنید.
All right. Also, let me give you one more example, and this is going to be the end. When I was new, I made coffee all the time at my home group. And my sponsor asked me why I kept making the coffee. Why didn't other people have a chance to make the coffee? And I said, because I like making the coffee, it makes me feel good. And she said, if I kept making the coffee, no one else would ever have a chance to feel good like that.
Right. بذارید یه مثال از اوایل هوشیاری خودم براتون بزنم. مثلا در اوایل هوشیاری من جلسه‌ای که شرکت می‌کردم همیشه دوست داشتم که قهوه رو یا چای رو من درست بکنم و به کسی دیگه اجازه نمیدادم که این کار رو انجام بده و برای مدت طولانی فقط من بودم که قهوه درست میکردم. یک روز راهنمای من از من پرسید که خب چرا به بقیه اجازه نمیدی که این خدمت رو انجام بدن و من بهش گفتم که به خاطر اینکه این حال منو خوب میکنه و دوست دارم که این کار رو انجام بدم و جوابی که اون به من داد این بود که خب چرا نمیذاری بقیه هم این حال خوب رو تجربه کنن.
Let me finish with this. Rotation keeps Alcoholics Anonymous healthy. Just the way changing your clothes and putting on clean clothes instead of wearing dirty ones every day keeps you healthy.
میخوام با این جمله تموم بکنم که چرخش خدمت ها و عوض شدن خدمت ها در الکلی های گمنام باعث میشه که این انجمن سالم و سرحال باقی بمونه. درست مثل این میمونه که شما نیاز دارید هر چند وقت یک بار لباس های کثیفتون رو عوض بکنید و لباس های تمیز بپوشید تا سالم بمونید. Thank you so much, Beth. It was
thank
great.
You, Mona.
I learned that.
Thanks everybody for listening.
خیلی ممنونشون تشکر کردن از همگی برای اینکه در جلسه بودن و گوش دادن. به نظر میاد که خورده عجله دارن و بعد برن.
دست شما درد نکنه.
Bye bye.
مرسی دوستان، مرسی خانم مونا، مرسی از بهت عزیز.